شي. لدې خبرو سره ونی مې بجې شوې د ازادي راډیو بل نیم ساعت خبري مجله پیلېږي چې جاوید نعیمی تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر تکل صاحب، خسته نباشین. سلام عرض میکنم و سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز شنبه 20 ماه میزان سال 1395 هجری شمسی است که برابر می شود با 11 اکتبر سال 2016 میلادی. در صدر مطالب خبری ما نگرانی شدید از وضعیت بشری در کندز. سازمان ملل متحد می گوید مردم به مواد غذایی و آب و برق دسترسی ناچیز دارند، اما حکومت می گوید روند کمک رسانی به کندز ادامه دارد. در صدر مطالب خبری ما اینها را پی خواهیم گرفت. سایر گزارش ها را هم برایتون داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط خبرها. ارگ میگوید به زودی درباره آوردن تغییرات در کندز تصمیم گرفته خواهد شد. نزدیک به 200 نیروی تازه نفس برای دفاع از شهر فرا وارد این ولایت شدند و گروه داعش مرگ مسئول تبلیغاتیش را در سوریه تایید کرده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان به نمایندگان مردم کندز اطمینان داده که پس از تحقیق در مورد عوامل سقوط شهر کندز، درباره آوردن تغییرات در این ولایت تصمیم خواهد گرفت. شاه حسین مرتضوی یکی از سخنگویان رئیس جمهور دیشب بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور اشرف غنی با شمار از نمایندگان و بزرگان قومی کندز دیروز در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. به گفته آقای مرتضوی، نمایندگان کندز خواهند تغییرات در تشکیلات اداره این ولایت شدند.
رئیس جمهور هم اطمینان دادند که ضرورت اولی است که یک وضعیت نسبی ثبات در کندز وجود بیاید و بعد مرحله بعدی هم اصل مکافات و مجازات است و تمرکز فعلا روی بجاشدگان است که اینا در شرایط آسیب پذیرند و بعد یک طرح بنیادی هم برای اصلاحات و هم برای تغییرات در کندز عملی میشه.
در نتیجه درگیری های اخیر در کندز بیش از 33,000 تن مجبور به ترک خانه هایشون شدند. جزئیات در ادامه این مجله خبری. مقام های محلی میگوین نزدیک به 200 نیروی تازه نفس برای دفاع از حومه های شهر فرا وارد این ولایت شدند. اقبال باهر سخنگوی قماندانی امنیه فرا دیروز به رادیو آزادی گفت این نیروها که مربوط زون 606 انصار میشوند از هرات رسیدند. آقای باهر افزود که این نیروها در عملیات علیه مخالفان مسلح حکومت در مربوطات نوبهار و رج اشتراک خواهند کرد. خبرنگار رادیو آزادی در محل گزارش می‌دهد که مخالفان مسلح دولت از حومه‌های شهر فرا عقب زده شدند. شورشیان طالبان به تازگی شهر فرا را تهدید کردند. مقام های ولایت پروان از تدابیر خاص برای جلوگیری از احتمال افزایش رویدادهای امنیتی در این ولایت خبر می دهند. عبدالوحید صدیقی سخنگوی والی پروان در یک نشست خبری ناوقت دوشنبه گفت همه این نیروهای امنیتی در حال آماده باش قرار گرفتند تا به اقدام های احتمالی شورشیان پاسخ دهند.
و تمامی نهادهای امنیتی در تمامی واحدهای نوگانه اداری ولایت پروان یعنی ولسوالیهای نوگانه هدایت داده شد تا به گونه جدی اقدامات پیشگیرانه را روی دست داشته باشند که اگر دشمن دست به جهش‌ها و حرکاتی میزنه باید برایش پاسخ داده شود.
مردم پروان از این اقدام استقبال کردند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. حکومت ایران از سازمان ملل متحد خواست تا زمینه پرواز یک طیاره این کشور را به یمن جهت انتقال آسیب دیده های حمله این هفته در صنعا فراهم کند. در حمله ای که گفته می شود توسط ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی علیه حوثی های یمن صورت گرفت، بیش از 140 تن کشته شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می گوید از این رویداد فاجعه بار توسط ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی خیلی هراسان شده است. ظریف گفته که ایران می خواهد تا با یک طیاره صلیب سرخ این کشور اجازه داده شود که کمک های بشری را به یمن برساند و هم آسیب دیده های رویداد شنبه گذشته را به شفاخانه های ایران انتقال دهد. وزیر خارجه ایران همچنان خواسته که عربستان سعودی و حامیان ائتلافش به شمول آمریکا برای این حمله هوایی پاسخگو باشند. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد هم پیش از این حمله را تقبیح کرده و خواهان تحقیق در این مورد شده بود. گروه داعش مرگ مسئول تبلیغاتیش را تایید کرده است. پیش از این پنتاگون یعنی وزارت دفاع آمریکا گفته بود این مسئول گروه داعش در یک حمله هوایی این کشور در شهر رقیه سوریه کشته شده است. در اعلامیه که توسط داعش در اینترنت نشر شده بود گفته شده که وائل عدیل حسن سلمان الفیاض که به نام ابو محمد فرقان نیز شناخته می شود کشته شده است. در این اعلامیه در مورد محل، زمان و چگونگی کشته شدن فیاض چیزی گفتن نشده. پنتاگون ماه گذشته گفت که در حمله هوایی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا فیاض مشهور به ابو محمد فرقان کشته شده است. گروه داعش از این مرد با عنوان مسئول عمومی بخش اطلاعات و تبلیغات نظامیش نام برده است. و جایزه سالانه حقوق بشر واسلاف هاول به نادیا مراد باسته یک حامی حقوق زن یزیدی در عراق داده شد. در بیانیه مجمع پارلمانی شورای اروپا آمده است که این جایزه 60,000 یورو ارزش دارد. خود تا که دیروز در شهر سلزبورگ صحبت میکرد گفت اگر در جهان عدالت می بود من حالا با خانواده هایم می بودم. در قریه خود من یک دختر روستایی عادی بودم، زندگی خوش داشتم و در فضای امن درس می خواندم. اما برای من و دیگر زنان یزدی در جامعه عدالت نبود. جنگجویان گروه داعش یا دولت اسلامی نادیه مراد باسته را در سال 2014 میلادی از شمال عراق گریختانده و برای 3 ماه با عنوان کنیز نگه داشته بودند. اما پس از فرار از نزد گروه داعش به جرمنی رفت و به مبارزه برای حقوق زنان آغاز کرد. پایان خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از خلیل سلطانی.
سلام و صبحتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 10، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی.
باز هم خوش آمدید. 7:37 قبا وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی و طاهر روشن در بخش تحقیق با جمله همکارانم با این مطالب و گزارش ها با شما خواهیم بود. نگرانی شدید از وضعیت بشری در کندوز. سازمان ملل متحد میگوید مردم به مواد غذایی و آب و برق دسترسی خیلی ناچیز دارند. اما به گفته ارگ حداقل 70 میلیون افغانی برای کمک با آسیب دیده های کندوز مساعدت شده است.
رئیس جمهور پس از سفر بروکسل در اولین گام تمام تمرکز حکومت وحدت ملی را متوجه کندوز کرد.
اسناد به دست رادیو آزادی رسیده که قمندان ولسوالی بارک بدخشان به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و در یک روز رها شده است. در استانبول ترکیه کنگره جهانی انرژی با اشتراک 82 کشور جهان جریان دارد. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. اگر در افغانستان موتر دارید برایتان جالب خواهد بود که تایر موتر از کجا وارد می شود.
تایر عموما از ویش هم میاریم، از دبی هم میاییم. دیگه اندونزیایی هم از ژاپنی هم است.
این درنگ های زندگی در لحظات پایانی این مجله خبری از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. درگیری های اخیر در کندوز 10,000 تن را آواره ساخته است. سازمان ملل متحد نگران وضعیت بشری در شهر کندوز است و میگوید مردم به مواد غذایی و آب و برق دسترسی ناچیز دارند. در این میان رئیس جمهور افغانستان با شمار از نمایندگان بزرگان قومی کندوز دیده و روی آوردن اصلاحات در این ولایت تاکید ورزیده است. بیشتر در این مورد در گزارشی که مصطفی صدیقی ساخته است.
سازمان ملل متحد نگران وضعیت بشری در شهر کندوز است. دانیال مویلان، کارمند بخش معلومات در دفتر سازمان ملل متحد در بخش هماهنگی امور بشردوستانه، در صحبت تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که مردم کندوز با کمبود مواد خوراکی روبرو هستند.
The UN is deeply concerned about the humanitarian situation in Kunduz city.
سازمان ملل متحد به شدت نگران وضعیت انسانی در شهر کندوز است. مردم در حال حاضر برای هشتمین روز دسترسی محدود به آب و برق دارند. ما به طور مستمر گزارش‌های دریافت می‌کنیم که از کمبود مواد غذایی در شهر حکایت می‌کنند و هنگامی که مردم برای پیدا کردن غذا بیرون می‌روند، جانشان در معرض خطر درگیری هاست. او گفت از سوم ماه اکتبر که طالبان حمله گسترده ای را انجام دادند، بیش از 33,000 تن در کندوز مجبور به ترک خانه هایشان شدند و به مناطق دیگر عمدتاً به طالقان، مزار شریف و کابل فرار کردند. مویلان افزود که به اساس تخمین ابتدایی آنان نزدیک به 3,500 تن به مزار شریف پناه بردند، اما او گفت که بررسی ها برای تصدیق ارقام دقیق ادامه دارد. سازمان ملل متحد همچنین میگوید که مردم عادی به خدمات صحی هم دسترسی اندک دارند و با بحران روبروستند، اما حکومت افغانستان میگوید که حداقل 70 میلیون افغانی برای کمک با آسیب دیدگان مساعدت شده تا در بخشای مواد خوراکی، آب آشامیدنی و سرپناه به مصرف برسد. شاه حسین مرتضوی، یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در صحبت تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که شهر کندوز اکنون به طور کامل تحت کنترل نیروهای افغان است و اینکه پس از برقراری ثبات نسبی، تحقیقات در مورد خرابی اوضاع در این ولایت آغاز خواهد شد. با گفته مرتضوی، رئیس جمهور افغانستان در دیدارش با شمار از نمایندگان و بزرگان قومی کندوز روی یک طرح بنیادی برای آوردن اصلاحات در این ولایت تاکید کرده است.
رئیس جمهور تاکید کردن که یک وضعیت نسبی ثبات در کندوز اول به وجود بیاید و بعد ما اقدام به اصل مکافات و مجازات نکنیم. کسایی که سهلنگاری کرده و وظایف خود را انجام نداده باید به مجازات شود و کسایی که در کندوز سادگی کردن، مقاومت کردن، از شهر دفاع کردن، اونا هم باید تقدیر شود.
نیروهای حکومت که از حمایت نیروهای خاص افغان و نیز حملات هوایی ایالات متحده برخوردارند، در حال حاضر سرگرم عملیات‌های تصفیه‌ای در سرتاسر کندوزند.
نگرانی از وضعیت کندوز. حکومت افغانستان در این میان میگوید که حداقل 70 میلیون افغانی برای کمک با آسیب دیده های کندوز مساعدت شده. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در صحبت با رادیو آزادی گفت که شهر کندوز اکنون به طور کامل تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان است. فرشته جلالزای در صحبت با آقای مرتضوی نخست از وی در مورد مسائلی که در گفتگو میان رئیس جمهور و شمار از نمایندگان ولایت کندوز مطرح شده بود پرسیده است.
رئیس جمهور پس از سفر بروکسل در اولین گام تمام تمرکز حکومت وحدت ملی را متوجه کندوز کرد و در نخستین قدم 70 میلیون افغانی برای به جای شدگان کندوز کمک عادل فرستاد. نیروهای کمکی به کندوز اعزام شد. فعلا دخل داخل شهر کندوز تصفیه شده و هر روز جلسه سر قماندانی علاقه قوی مسلح برگزار می شد تا یک ثبات نسبی به کندوز برگردن. بزرگان کندوز در رئیس جمهوری با رئیس جمهور دیدار داد. رئیس جمهور چند موضوع با مردم مطرح کرد. یکی که باید عوامل داخلی خود کندوز تشخیص شود، مردم نظرشان خواست و کمک خواست که شما هم یک بررسی همه جانبه کنین که چه عوامل داخلی در رویداد نقش داشته. رئیس جمهور تاکید بود که در مسائل کندوز ضرورت به یک اجماع داخلی هست که در اجماع اصل مشارکت هم در نظر گرفته شود.
یعنی هدفشون از اصل مشارکت چیه؟
کندوز ساختار مزایکی دارد، در او اقوام مختلف زندگی میکنه و همه اقوام انتظار داره که در ساختار اداره محلی سهم داشته باشند. و از این جهت در اجماع تاکید برای داشت که ما در مسائل کندوز ضرورت به اجماع و مشارکت.
نماینده های مردم کندوز که همراه رئیس به دولت دیدن، از اونها خواهش کردند که اداره محلی را تغییر بدن. آیا کدام فیصله شده در مورد که کدام اشخاص باید از وظیفه هایشان برکنار شوند به خاطر کوتاهی در تامین امنیت در کندوز؟
نماینده های مردم کندوز یک صدا از جمع خواستند که از هر ولایت افغانستان که میفرستن ما استقبال میکنیم، باید والی، قماندان امنیه و سایر مسئولین از هر ولایتی که باشد، قندار باشد، بامیان باشد، بدخشان باشد، برای ما مهمی است که او فرد در کندوز امنیت بیاره، ثبات بیاره و به مردم خدمت کنه. مهم نیست که حتما از کندوز باشد. به جمهور هم اطمینان دادم که ضرورت اولی است که یک وضعیت نسبی ثبات در کندوز وجود بیاید و بعد مرحله بعدی هم عکس مکافات و مجازات است و تمرکز فعلا روی بجاشدگان است که اینا در شرایط آسیب پذیرند و بعد یک طرح بنیادی هم برای اصلاحات و هم برای تغییرات در کندوز عملی میشه.
پس اصل مکافات و مجازاتی است که اداره تغییر میکنه در کندوز بعد از تحقیقات.
ببینید افرادی که در کندوز مسئولیت خود انجام داده و در سخت‌ترین شرایط جنگ مدیریت کرده و در کنار مردم بوده بدون شک اونا شایستگی تشویق داره، شایستگی حمایت داره، ولی افرادی که مسئولیت خود درست انجام نداده از سوی مردم هم در اون مورد حرفای گفته شده برای جمهور و برای جمهور هم تحقیق و ارزیابی همه جانبه خود داره در مورد هم تصمیم گرفته خود. تنها در مورد والی نیست که در کل اداره محلی همه شکایت ها وجود داشت.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان به نمایندگان مردم کندوز اطمینان داده که پس از تحقیق در مورد عوامل سقوط شهر کندوز درباره آوردن تغییرات در این ولایت تصمیم خواهد گرفت. مقام های محلی میگویند نزدیک به 200 نیروی تازه نفس برای دفاع از حومه های شهر فرا وارد این ولایت شدند. شورشیان طالبان به تازگی شهر فرا را با تهدید امنیتی روبرو کردند. مقام های ولایت پروان از تدابیر خاص برای جلوگیری از احتمال افزایش رویدادهای امنیتی در این ولایت خبر میدهند. سخنگوی والی پروان دیروز در یک نشست خبری گفت همه نیروهای امنیتی در حال آماده باش قرار گرفتند تا به اقدام های احتمالی شورشیان پاسخ دهند. حکومت ایران از سازمان ملل متحد خواسته تا زمینه پرواز یک طیاره این کشور را به یمن جهت انتقال آسیب دیده های حمله این هفته در صنعا فراهم کند. گروه داعش مرگ مسئول تبلیغاتیش را تایید کرده است. در اعلامیه‌ای که توسط داعش در اینترنت نشر شده آمده است، وائل عدیل حسن سلمان الفیاض که به نام ابو محمد فرقان نیز شناخته می شد کشته شده است. و جایزه سالانه حقوق بشر واسلاف هاول به نادیه مرادباسیتا یک حامی حقوق زن یزیدی در عراق داده شده است. در بیانیه مجمع پارلمان شورای اروپا آمده است که این جایزه 60,000 یورو ارزش دارد. این بود سرخط خبرهای افغانستان و جهان. برای گرفتن تازه‌ترین اطلاعات از اوضاع افغانستان و جهان سر بزنین به صفحه اینترنتی azadiradio.com. همچنان برای گرفتن تازه‌ترین اطلاعات از هر گوشه و کنار دنیا میتونین ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنید. حالا نگاهی داریم با شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
تعدادی از روزنامه های غربی در مورد حملات طالبان بالای برخ شهرهای افغانستان به شمول شهر کندوز و مقاومت نیروهای امنیتی افغان گزارش های را نشر کردند. روزنامه نیویورک تایمز تحت عنوان نیروهای افغان به تنهایی تلاش میکنند در برابر حملات طالبان مقاومت کنند گزارش را به نشر رسانیده در بخش از آن مینویسد. در حالی که نیروهای افغان تلاش میکنند حمله طالبان بالای شهر کندوز را که از یک هفته به این سو ادامه دارد به عقب بزنند، شورشیان حملاتشان را در جنوب و غرب افغانستان افزایش دادند. روزنامه نیویورک تایمز مینویسد در ولایت فراه نیروهای افغان به خاطر دفاع از خط مقدم خواستار کمک شدند. همچنان در اطراف شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند نیز جنگ ها ادامه دارد. به نوشته روزنامه شهر لشکرگاه از ماها به این سو با تهدید طالبان مواجه است و نیروهای افغان تا هنوز هم در بیرون راندن طالبان از مناطقی که تصرف کرده اند ناکام شدند. روزنامه می افزاید جنگ کوچه به کوچه در کندوز هزاران تن را بی جان نموده، اعتماد را زیانمند ساخته است که نیروهای آموزش دیده و تمویل شده افغان توسط غرب می توانند شهرها را حفاظت کنند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد اما هنوز هم مقامات افغان و غرب می گویند نیروهای افغان به تنهایی می توانند از مناطقشان دفاع کنند. روزنامه از قول جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان که روز شنبه همراه با مقامات افغان به لشکرگاه رفته بود می نویسد که طالبان از ماه اگست سال جاری میدادی به این سو برای تصرف شهرها تلاش نموده اما ناکام شدند. نیویورک تایمز از قول فرید احمد بختور رئیس شورای ولایتی فراه نوشته که گفته است شب یک شنبه طالبان به منطقه بیرنگتوت در نزدیک مرکز این ولایت رسیده بودند. اگر بمباردمان هوایی صورت نمی گرفت، احتمال داشت شهر فرار را تصرف کنند. فرید احمد بختور در صحبت با روزنامه نیویورک تایمز ابراز نگرانی کرده است که تعدادی از عساکر افغان حتی بدون فیر یک مرمی هم پوسته هایشان را رها کردند. روزنامه فاینانشل تایمز تحت عنوان این که طالبان از مواد منفجره قوی‌تر نسبت به گذشته استفاده می‌کنند و بهای آن را از ساکر افغان می‌پردازند، قصه جاوید محمدی یک عسکر مجروح و معلول افغان را نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد که افغانستان برای مدت طولانی در جنگ‌ها غوطه‌ور بوده است. سه دهه جنگ از خود سه نسل قربانی بر جا گذاشته است. تعداد زیادی این افراد اعضای بدنشان را از دست دادن و بیشتر دلیل آن انفجار ماین‌های تعبیه شده توسط اتحاد شوروی سابق بوده است. به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز، جنگ یک دهه گذشته بر ضد طالبان یک نسل تازه‌ای از معلولین را به وجود آورد که اکثر آنها در سالیان 20 جوانیشان قرار دارند و در مقایسه با عساکر مجروح و معلول گذشته خیلی شدیدتر زخمی شدند. چون افراد مسلح اکنون از مواد منفجره استفاده می کنند که نسبت به مواد گذشته خیلی قوی تر است.
ساعت 7:51 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. هست ناده که بر رادیو آزادی رسیده نشان می داد که قماندان ولسوالی بارک بدخشان به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شد، اما در همان روز دوباره رها شده است. قماندان میدان هوایی کابل میگوید قماندان ولسوالی بارک را به تاریخ 7 ماه میزان هنگام بیرون شدن از کشور بازداشت کردند. در این اسناد هم چنان آمده است که قماندان عبدالودود از سوی باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در همان روز رها شد. نورالله شایان در مورد از کابل جزئیات می‌دهد.
رادیو آزادی به اسناد دستیافته که نشان می‌دهد باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله امر رهایی یک قماندان برحال را که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود داده است. این اسناد نشان می‌دهد که عبدالودود قماندان ولسوالی بهارک بدخشان حدود 2 هفته پیش از سوی پلیس میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی پس از حکم سارانوالی بازداشت شده است. اما پیش از آن که عبدالودود به ادارات مربوطه تسلیم داده شود، به امر باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله رها شده است. محمد آصف جبارخیل قماندان پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در صحبت با رادیو آزادی بازداشت عبدالودود را تایید می کند. وی میگوید به تاریخ 7 میزان یک نفر را به نام قاری عبدالودود که قماندان ولسوالی بهارک بدخشان است در میدان هوایی بازداشت کردیم. علت دستگیری وی این است که پیش از این حکم سارانوالی در مورد گرفتاری وی موجود بوده است. اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که قماندان عبدالودود به اتهام انتقال 200 کیلوگرم هیروئین باید بازداشت می‌شد. اما باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در این مورد میگوید که عبدالودود اصلا بازداشت نشده و نه او امر رهاییش را داده است.
نه قضیه چیز واقع نشده، دقیقا نشاید یک آوازه باشه. خب تحت پیگرد ما هست، ما ملاحظات داریم در خدمت از آدم. خب بنوز فکر نکنم دستگیر نشده آوازه.
وی همچنان آمدن عبدالودود به کابل را رد می کند و می گوید که به دلیل مشکلات امنیتی در ولسوالی بهارک قماندان این ولسوالی به جای سفر نکرده است. اما قماندان عبدالودود سفر به کابل را رد نمی کند، اما خبر بازداشت شدنش را رد می کند.
نه من دستگیر مزگیر زدگی نیستم، کسی تبلیغ کرد. من نه پلیس کابل دیدم نه پلیس جای دیگر دیدم. من یک جنرال همین کشور و وطن هستم. ما کلام مشکلی ندارم، ملاحظه ندارم.
وی میگوید که چند ماه پیش برخی تانکرها را برای ترمیم به کندز فرستاده بود، اما پس از ترمیم و در هنگام بازگشت رانندگان همراه با هیروئین بازداشت شدند و وی نیز داخل قضیه دانسته شده بود. این اسناد در حال افشا می شود که معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله هفته قبل پس از آن که وی متهم به فساد دانسته شد از تالار ولسی جرگه اخراج گردید. اعضای ولسی جرگه گفته بودند که قاچاق مواد مخدر در کشور به جای کاهش افزایش یافته و علت آن این است که باز محمد احمدی و برخی از منصوبین پلیس در قاچاق مواد مخدر دست دارند.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 7:55 دقیقه به وقت کابل و 6:25 دقیقه به وقت استانبول است، جایی که کنگره جهانی انرژی با اشتراک 82 کشور جهان ادامه دارد. در حاشیه این کنگره، رهبران روسیه و ترکیه در کنار بحث در مورد سوریه به یک توافق مهم اقتصادی هم دست یافتند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
روسیه و ترکیه توافقنامه ساخت یک پایپلاین گاز را امضا کردند. این پروژه در پی تنش میان مسکو و انقره و تعلیق در آمده بود. روابط میان ترکیه و روسیه و دنبال سرنگونی یک طیاره جت روسیه توسط نیروهای ترکیه در ماه نوامبر پارسال در سرحد سوریه و سردی گرایید. پایپلاین گاز موسوم به ترک استریم گاز طبیعی روسیه را از مسیر جنوب با دور زدن اوکراین به اروپا خواهد رساند. این توافقنامه در حاشیه کنگره جهانی انرژی دیروز در استانبول به امضا رسید. در 23مین کنگره جهانی انرژی در استانبول نمایندگان از 82 کشور اشتراک کردند. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در آنجا ملاقات کرد. پوتین گفته است که دو رهبر در مورد ضرورت ارسال کمک به شهر محاصره شده حلب سوریه نیز توافق کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، اردوغان گفته که با پوتین در مورد سوریه صحبت کرده است و افزوده است که عادی سازی روابط با مسکو سریع خواهد بود.
ترکیه روسیه arasındaki normalleşme sürecinin hızla devam edeceğine olan inancım tamdır.
مسکو از حامیان بشار اسد رئیس جمهور سوریه است و از طریق حمله های هوایی در حلب نیروهای حکومت اسد را حمایت می کند. پوتین همچنین گفته است که مسکو آماده است تا تولید نفت را کاهش دهد و برای افزایش قیمت نفت از ابتکار سازمان اوپک در زمینه کاهش تولید نفت حمایت کند.
رنگ های زندگی.
سلام علیکم، اسم مرتضی است، یک تن از پنچرمینان.
خب خودت در آغاز کار پنچرمینی رو میکردی و حالا که میبینیم دکان تعریف فروشی داری، چطور بود کار پنچرمینی؟
بله خوب بود، در والای کرزه ما پنچرمینی میکردیم و خوب بود، کار خوب بود. نگاه حال شکر زیاد شده، پنچرمینی هر سو زیاد شده. نگاه حال شکر از دیگه تعریف فروشی حال آیس آیس آواز کردیم، خوب از کارش.
کار پنچرمینی چقدر آید داشت؟ یعنی یک موتر که پنچرش میگرفتین چند پیسه ازش میگرفتین؟
یک موتر دیگه نظر در موتر بود دیگه، 50 بود، 100 بود، 1.5 بود، هر رقم بود.
چی چیز باعث همین خراب شدن تایر، پنچر شدن تایر میشه؟ یعنی دریور چی کار کنه که موترش پنچر نشه؟
دریور باید کماوا نچلونه دیگه، سرش پنچر نچلونه. یک سرگاه ما خراب است دیگه، اونو خامه است دیگه، خودت میفهمی دیگه، دوم علت زیاد خراب میشه دیگه. کوشش کنن دیگه خراب نمیشن اگه احتیاط کنن.
چطور تونستی که از کار پنچرمینی به کار تایر فروشی برسی، یک دکان جور کنی؟
خود دیگه تاب من دیگه آیسای سادم دیگه، کار زحمت میکنه دیگه، آیسای سادگی به توکل خدا دیگه، خاص خدا بود دیگه ما رسیدیم به اینجا.
حالا کی تایرها را اینجا میفروشی، از کجا میاری و قیمتاش چند است و ساخت کجا است؟
این تایرها عموما ما از سویش هم میاریم، از دبی هم میایم دیگه، از اندونزیایی هم از ژاپنی هم است. اینجا ما خود ما شرکت داریم، اتحاد است دیگه، از همون جمال کل دکاندارا رو میتن.
قیمتاش چند از ماست؟
قیمتا فرق میکنه، از 10000 شروع تا 20000 25000 رقم است.
مثلا یک موتر عادی، مثلا یک موتر کرولاک 4، یعنی دو جوره یا 4 دونه تایر بگیره، چند می قیمتش؟
تایر نو هم داریم، مستعمل هم داریم. مستعمل از ژاپنی 7000 می، نوش می 10000.
چقدر خریدار داری؟ حال خریدارایت خوب است نیست؟
خوب است دیگه، حال خریدار چی از بازارا سست است دیگه، میچلدار زیاد خوش میکنه.
مردم چی فکر میکنن حال بر موترای خود به حساب استایل و شیپ و مثلا چی میگه مقبولی موتر تایر میخرن یا یکی از مجبوری میان تایر میخرن؟
نه خب بعضی هستن استایل چیزا رو خوش دارن، میان حتی ویل کپای کمپانی رو میکشن، از نکلیو میندازن. بعضی هست از مجبوری استفاده میکنن، تایرای چلده رو میندازن دیگه. بعضی اون اقتصادشون ضعیف است دیگه، مجبور هستن تایر چلده میکردن.
روزانه چند جوره تایر سودا میکنی؟
شکر است میشه 300 200 میشه.
بسیار تشکر.
قبول شده، تشکر.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود و در ساعت اول بخش بیشتر به مجله فرهنگی اختصاص یافته، اما بخش کوچکی از خبرها و گزارش ها را هم داریم و احمد تکر